اساسی است که تا حدود زیادی میشه گفتش که متناقض با اون نوع حرفایی که درباره پیشرفت‌های ایران از بعد علمی دانشگاهی تحقیقات اینها در رسانه‌های مثل صدا و سیما تبلیغ میشه. اگر بود اول به قضیه نگاه بکنیم میشه گفتش که در حقیقت این رویه جدید نیست و در همه سالهای گذشته ادامه داشت، یعنی اغراق در مورد بحران کشورهای غربی و پیشبینی‌های دائمی اونها داره برای اینکه کشورها در بنبست هستند یا رو دارن میباشن. شما اگه به همین جنبش جلیق زردهای فرانسه جایی که من در اون زندگی میکنم برگردید، میبینید که در تمام 15 ماهی گذشته به طور منظم در مورد این جنبش صحبت شده، پخش مستقیم شده، حتی مسئولین درجه اول حکومت در مورد اهمیت این جنبش صحبت کردن، اما تنها چیزی که توضیح نمیدن و در واقع اینجا میتونه برای مثل کسی که متن رو نوشته یا مردم عادی پرسش برانگیز باشه، پس چه شده است که برای مثال در فرانسه با وجود این جنبشی با این ابعاد و با این شدت باز هم همه نهادهای اجتماعی کار میکنن، حکومت احساس خطر نمیکنه؟ چه میشه که بنابراین اینها میتونن در انتخابات شرکت کنن، در برنامه‌های مختلف تلویزیونی مسئولینشون بیان حرف بزنن و بگن چرا این جنبش به وجود اومده، خواستهای این جنبش رو مطرح کنن و از همه مهمتر اینکه دولت به بخشی از خواستهای اونها تن بده؟ بنابراین در واقع این تناقضات است که مقاله به نظر من به خوبی بهش میپردازه و نشون میده که بین رفتار واقعیت‌های ایران و اون چی که صدا و سیما برای مردم میخواد ارائه بکنه در مقایسه ایران با دنیا، این تناقضات بسیار اساسی و مهم وجود داره و همین هم در واقع باعث میشه که مردم نسبت به صدا و سیما بی‌اعتماد باشن. از طرف و از طرف دیگر اون چی که در مقاله به نظر من خیلی مهمه اینه که یه نوعی در واقع این نوع برخورد خود به خود باعث غفلت خود مسئولین هم میشه، برای اینکه اونها هم به خودشون یعنی بهشون باور میشه که ما از نظر علمی داریم پیشرفت میکنیم، دنیا داره سقوط میکنه و متوجه در واقع ابعاد فاجعه در ایران، آسیب های مختلف چه در ابعاد اجتماعی و چه در بعد زیست محیطی و بقیه زمین ها اصلا نیستن و در واقع همون جوری که میخوان افکار عمومی رو در غفلت نگهدارن، در عمل خودشون هم در غفلت قرار میگیرن.
این آقای پیوندی یک جور میتونه ناشی باشه از یا ضعف نظام حاکم و یا یک تصویری رو ارائه میده که شاید کمابیش در اثری مانند کار جورج اورول در 1984 مشاهده میشه، یک فضای شاید بشه گفت استبدادی. آیا این ناشی از هر دوی این جلوه ها میتونه باشه در ارتباط با وضع جاری اونگونه که در این مطلب تشریح شده یا چیز دیگه ای؟
نه، به نظر من در واقع مقایسه شما بسیار مقایسه جالبیه، برای اینکه من فکر میکنم که مسئولین در واقع تصور میکنن در جامعه بدون دیالوگ ایران، جایی که بین حکومت، افکار عمومی و نهادهای مدنی هیچ نوع دیالوگی، گفتگوی واقعی وجود نداره، یعنی مسئولین ما نه گوشی برای شنیدن دارن و نه چشمی برای دیدن، برای اینکه واقعیت‌های جامعه ما رو همونجوری که هست ببینن. نتیجه اینها میخوان با از طریق ایجاد یک فضای مصنوعی در حقیقت، از اونجایی که اصلی ترین وسایل ارتباط جمعی در داخل کشور در اختیارشون هست و اونا هر چی خواستن از این بلندگوها میگن و تنها جایی که میذارن برای جامعه حرف بزنه به صورت افرادی که میان اعتراف میکنن در تلویزیون و اون چیزی که اونا خواستن یک بار دیگه تکرار میکنن، به خاطر این در حقیقت یه نوعی تصویری میخوان ارائه بدن از این جامعه و به مردم در واقع چیزهایی رو حالی بکنن که در تجربه عادی مردم مصداق نداره و به خاطر همین هم اصرارشون بر این که در حقیقت نشون بدن وضع در خارج بسیار بد است، یا اینکه ما در مثلا تولید علم در دنیا سرعتمون از همه دنیا زیادتره، ولی همزمان مردم در معرض واقعیت‌های روزمره، تجربه‌های روزمره خودشون با گوشت و پوست خودشون واقعیت‌های جامعه ایران و همه اون مشکلات مدیریتی و حکومتی که در ایران وجود داره رو شب و روز می‌بینن و این تناقض آشکاری که به نظر من نویسنده رو کشونده به این که چنین مقاله بنویسه و از اون داستان معروف ناصر خسرو و مقایسه بین چنار و بوته کدو در حقیقت استفاده بکنه.
سعید پیوندی بود، جامعه شناس در فرانسه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
شهلا ریاحی بازیگر که از وی به عنوان اولین کارگردان زن در سینمای ایران یاد می شود، شامگاه گذشته درگذشت. وی متولد سال 1305 بود که دارای سابقه طولانی بازیگری در تئاتر، تلویزیون و سینما می بود. او در سال 1335 فیلم مرجان را کارگردانی کرد. کیانوش فرید.
شهلا ریاهی یکی از برجسته‌ترین بازیگران تئاتر و سینما و تلویزیون ایران و اولین کارگردان زن سینمای ایران، روز 10 دی ماه در سن 93 سالگی در تهران چشم از جهان فرو بست و آنطور که خودش فکر می‌کرد تبدیل شد به یک قاب عکس، اما نامش برای همیشه ماندگار شد در تاریخ سینمای ایران. شهلا ریاهی که همسر اسماعیل ریاهی از شیفتگان تئاتر ایران بود، اولین بار در سن 17 سالگی به درخواست همسرش در سال 23 به روی صحنه تئاتر رفت. او در اولین نمایش زندگی خود با نام سیاست‌های هارون و رشید به کارگردانی معزالدیوان فکری مورد تایید اهالی تئاتر قرار گرفت و خیلی سریع محبوب و در دهه 20 تبدیل به یک چهره سرشناس شد. از دیگر تئاترهای او در دهه اول بازیگریش میتوان به تئاتر دختر ولگرد اشاره کرد که در سال 27 در تئاتر فردوسی در تهران به روی صحنه رفت و مورد استقبال قرار گرفت. در سال 1330 معزالدیوان فکری برای بار دوم او را برای نقش آفرینی در فیلم خواب طلایی دعوت کرد و به این ترتیب شهلا ریاهی وارد سینما شد، اما به بازیگری بسنده نکرد. در سال 35 با ساخت فیلم مرجان نام خودش را به عنوان اولین کارگردان زن سینمای ایران ثبت کرد. شهلا ریاهی اما رشته کارگردانی را دیگر ادامه نداد و تمام زندگیش را وقف بازیگری کرد. او روی صحنه درخشید تا سال 1355 با نقش آفرینی در مجموعه سریال تلخ و شیرین به کارگردانی ثریا قاسمی و پس از آن با بازی در سریال ایتالیا ایتالیا شهرت و محبوبیتش چندین برابر شد.
ای به کار اینجاست که من حتی یک کلمه زبون ایتالیایی نمیدونم. دیگه حوصله معلم گرفتن و پای تخت سیاه نشستن هم ندارم.
شهلا ریاهی اما پس از انقلاب همچنان بر صحنه ماند، اما بیشتر در نقش مادر در فیلم ها و سریال ها ظاهر شد.
چی کار کردی عزیز دلم؟ تو تا کجا پیش رفتی؟ من فکر میکردم اون بچه اگه تو رو نبینه ممکنه بهش صدمه بخوری.
پوران درخشنده کارگردان فیلم هایی چون پرنده کوچک خوشبختی و زمان از دست رفته در گفتگوی با رادیو فردا درباره جایگاه شهلا ریاهی در سینمای ایران گفت.
جایگاه خانم شهلا ریاهی خیلی مشخص، روشن و فوق‌العاده است. ایشون بازیگر بسیار با شخصیت، با پرنسیپ، با اخلاق خوب، با اخلاق خوش و خیلی همراه و دوست بسیار خوبی برای کارگردان. و خیلی جالب، همیشه این روزه آخری که دچار بیماری آلزایمر شده بودن که من رفتم دیدنشون منزلشون، هنوز ابتدای بیماری بود، به من گفتن که میدونی همیشه یک چیزی رو من همیشه تکرار میکنم، ما همه میمیریم و میشیم یک دونه قاب عکس روی تاخچه. همیشه اینو میگفت، یه شعر بود که تکرارش میکرد و میگفتش که همه میریم فقط یه قاب عکس روی دیوار هست که باقی میمونه از تو. یعنی ارزش ها رو واقعا در بودن میدید. بازیگر بسیار خوبی بود. من دو تا فیلم باش کار کردم، فیلم پرنده کوچک خوشبختی و زمان از دست رفته، و از هر دو کار با ایشون خیلی خیلی لذت بردم. بازیگر خلاق بود. به نظرم هیچ وقت دوست نداشت که بازیگر تکنسیان باشه. خودش فکر داشت، ایده داشت راجب نقشی که بهش معبر می شد. برای صحبت هایی که باهاش می شد همیشه راجب این نقش و ویژگی هاش خیلی کنجکاو بود و خیلی دلش می خواست که خودش هم بیشتر این آدم رو بشناسه و دربارشون تحقیق بکنه. این از ویژگی های خانم شهلا ریاهی بود.
او آخرین بار در فیلم نهنگ انبر ساخته سامان مقدم در سال 95 به روی صحنه رفت و پس از آن خانه نشین شد. شهلا ریاهی سابقه گویندگی و دوبلاژ فیلم را نیز در کارنامه هنری خود دارد.
کیانوش فرید از رادیو فردا گزارش میداد. و در دنیای ورزش، ضربه اکروباتیک علیرضا جهانبخش بازیکن ایرانی تیم فوتبال فوتبال برایتون در لیگ برتر انگلستان باعث شد که آن تیم برابر چلسی یک امتیاز به دست آورد. علیرضا جهانبخش در اولین روز سال جدید میلادی توانست با یک ضربه برگردان در دقیقه 84 بازی کار را با تیم قدرتمند چلسی به تساوی بکشاند. وی با گلی که به ثمر رساند همچنین بهترین بازیکن دیدار شناخته شد. خلاصه خبرها 23:30 دقیقه ایران.